زهی مخموری عالم گلی از حسرت جامت، زبانها تا نگین ساغرکش خمیازه نامت. جالبه بیدل چند غزل داره که با همین زهی شروع میشه و غالبا اینا غزلهای پرجوش و پرشوره هستن در شعر بیدل، که الانم بنده به اشتباهی یکی دیگه از اونا رو میخواستم بخونم که زهی هنگامه امکان جنون ساز غریبانت، زمین تا آسمان یک چاک دامن تا گریبانت. چقدر قشنگه، از زمین تا آسمان یک چاک دامن تو و تا گریبان تو، این دامن تو تا گریبان تو چاک کرده و زمین و آسمان از او آشکار شده. و یکی دیگه هم غزلی داره که چند شب پیش خواندیم، زهی انگامه چی نیرنگ تقریرت داشت، دماغ موجمه آشفته نیرنگ تقریرت. و این غزل، زهی مخموری عالم گلی از حسرت جامت، از اون غزلهای بسیار عالی بیدل هست. زبانها تا نگین ساغرکش خمیازه نامت. اشاره به چی داره زبانها تا نگین؟ نام فرد معمولا بر زبان یک کسی دیگه جاری میشه. تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد، کم نیست این که نام تو هم بر زبان گذشت. نام تو بر زبان ما جاری شد، کلی ما حال کردیم به قول معروف، بعد خرام تو رو چه خواهیم کرد؟ یک بیت دیگه هم این غزل داره که کمی نزدیک به این موضوع. و نگین چی؟ ارتباط نگین و نام را هم در یکی از غزلهای دیگه خدمت دوستان گفتیم که با توجه به این که نام افراد رو روی نگین ها حک می کردن به نیت ساختن مهر، ارتباطی وجود داره بین نام و نگین. یعنی نگین در اینجا صاحب نام میشه و نگین ها بسیاری وقتها مشتاق این هستن که نام کسی بر روی اینا حک بشه تا صاحب نام تلقی بشن. نه تنها نگین که حتی سنگ، بس که بی دل بر طبایع حرص شهرت غالب است، جانکنی ها سنگ هم در آرزوی نام داشت. زهی مخموری عالم گلی از حسرت جامت. میگه تمام عالم مخمور حسرت جام تو هستن، نه تنها خود جام، اصلا مخمور حسرت جام تو هستن، جام شرابی که تو برسونی، و عالم انگار خمار جام تو هست. زهی مخموری عالم گلی از حسرت جامت، زبانها تا نگین ساغرکش خمیازه نامت. چقدر قشنگه، ساغر میکشن از خمیازه نام تو، از تقاضا و تمنای نام تو. خمیازه به معنی تقاضا و تمنا هست. میگه تقاضای نام تو اینا رو مست میکنه، ساغرکش خمیازه نامت. حالا بعضی وقتا ممکن آدم خوشش نیاد کلمه خمیازه بیاد در مطلع غزل، ولی وقتی مفهوم رو نگاه میکنی میگه که خود نام تو هیچی، خمیازه نام تو یعنی طلب نام تو، آرزو کردن نام تو آدم رو مست میکنه، چه برسه به خودش. تمکین کجا به سعی خرامت رضا دهد، کم نیست این که نام تو هم بر زبان گذشت. نام تو بر زبان ما رفت، ما اینطوری کرد بارا، اگه خرامت تو میشد چی میشد؟ که یک بیت هم اتفاقا بیت دوم این غزل دقیقا در همین مسیره. که میداند حریف ساغر وصلت که خواهد شد، که می داند حریف ساغر وصلت که خواهد شد، که ما پیمانه پر کردیم از سرجوش پیغامت. پیغام تو به ما رسید، تازه خود پیغامم نه، اون قسمت سرجوش، یعنی اون قسمتی که وقتی که کف میکنه و می جوشه یک ظرفی، یک چیزی ازش بیرون می ریزه، اون قسمتی که انگار اضافی های اون ظرف، مثلا ورد کنیم یک چیزی داریم می جوشونیم، یک قسمتی از اون کف میکنه از ظرف بیرون میره، این رو میگفتن سرجوش. بعد سرجوش هم خب مثل خود اصل چیز نیست، شما مثلا مربای درست بکنید اون کفی که بیرون میره خب اون ماهیت اصلی مربا رو نداره. و بعد اینجا میگه که از اون سرجوش، سرجوش پیغام تو پیمانه ما رو پر کرد، فقط پیغام تو به ما رسید، حریف وصل تو کی خواهد شد. به طوفان خانه خورشید ظلمت ره نمییابد، ز هستی تا گسستن نیست نتوان بست احرامت. اینجا چی میگه شاعر؟ اشاره به این میکنه که هر ظلمتی یا سایه‌ای وقتی از خود بگذره و خودش رو فراموش بکنه، اون موقع به نور میرسه. هر سایه که گم گشت رساندند به نورش. سایه وقتی از خود گم بشه وقت به نور میرسه. پس تو باید هیچ بشی، نیست بشی تا بعد به او برسی. یک برداشت عارفانه و عادت وجودی داره، میگه که زوسال مهر تابان چه رسد به سایه بیدل، روام از خود و تو گردم که تو در کنارم آیی. ما از خود برم و تبدیل به تو بشم، اون موقع به تو میرسم. بیدل بسیار با این معنی رو بسیار در شعر خودش بیان کرده که سایه وقتی از خود بره نابود بشه، اون موقع بیدل چنان که سایه به خورشید میرسد، من نیز رفته رفته و دلدار میرسم. این غزل بسیار زیبایی که داره که آینه در بغل باز از جهان حیرت دیدار میرسم، آینه در بغل به بر یار میرسم. بسیار زیبایه. به توفان خانه خورشید ظلمت ره نمیابد. توفان خانه را جناب مجاب فرمودن که چرا توفان؟ توفان در شعر بیدل همچنانی که ما هم بکار میریم، میگیم فلانی توفان میکنه، قیامت میکنه، تقریبا اینچنین تعبیری داره. یعنی جایی که اصلا یک جوش و وفور و کیفیت عجیبی از یک چیزی عرضه میشه، بیدل توفان رو بکار میبره. همچنانی که امروز هم در محاوره هم رایجه و میگه که در اونجا خورشید توفان میکنه و در وضعیت ظلمت راه پیدا نمیکنه مگر اینکه خودش از بین بره. ز وصال مهر تابان چه رسد به سایه بیدل، روام از خود و تو گردم که تو در کنارم آیی. و بیت بعد، بله این بیت رو یک بار دیگه بخوانم. به توفان خانه خورشید ظلمت ره نمییابد، ز هستی تا گذستن نیست نتوان بست احرامت. تا وقتی که ما از هستی خودمون نگذریم، از این هستی احرام تو رو نمیتونیم ببندیم. احرام کسی بستن یعنی قصد چیزی کردن، قصد جایی کردن، قصد کسی کردن. ای کعبه جو یقینی اگر کار بستن است، احرام بستنت همه زنار بستن است. احرام بستن به نیت حج بوده، منتها خب به طور کلی عزم هر کاری رو کردن در شعر بیدل با احرام بستن تعبیر میشه. در کفن باقی است احرام قیامت بستنت، گر تو بنشستی نخواهد فتنت از پانشست. فتنه تو برحال هست ولو ای که خودت بشی. خب یک مقدار سریع‌تر بریم، فعلا بیت سوم هستیم. یک بیت ستاره دار داریم اینجا، مثل این دانشجوهای ستاره دار بودن. و بیت ستاره دار که حدود 30 تا بیت ستاره دار داریم در گزیده غزلیات، بیتایی است که بنده وقتی که هرچی پایین بالا کدام اینا به یک معنی واضح و روشن و دلپذیری از اینا نرسیدم. و این علامت ستاره به این معنی هست که این بیت رو خودم نفهمیدم چی میگه. خیلی ساده و واضح. کنون که از پرده رنگم به چندین جلوه اوریانی، چه مقدار آن قبای ناز تنگ آمد برندامت. مصرع دومش واضح، دوستمانم اشاره کردن و مصرع رو نوشتن. چه مقدار آن قبای ناز تنگ آمد برندامت. میگه اون ناز تو مثل یک پیرهن و قبای تنگی است که باید تنگی میکنه و تو در از این ناز میخوای بیرون بشی، میخوای از این ناز بدر بزنی. مثل گل که اون برگاش بهش تنگی میکنه و غنچه گل باز میشه، تو میخوای از این ناز بیرون بزنی. ولی مصرع اول، کنون که از پرده رنگم به چندین جلوه اوریانی، دو سه قرائت داره. کنون از پرده رنگم به چندین جلوه اوریانی، یا کنون از پرده رنگم، یعنی من از پرده رنگ هستم، از پرده رنگم یعنی از پرده رنگ هستم، به چندین جلوه اوریانی. دو سه قرائت داره که الان بنده واقعا نمیدونم که کدوم یکی از این قرائت ها با مصرع دوم جوره و معنی حاصل، معنی محصل این بیت هنوز برام مکشوف نیست. اگر دوستان این به نظرشون رسید به بنده بنویسن و بفرستن تا در اون بازنویسی گزیده غزلیات هم این را اعمال بکنم. و اما باز یک بیت شفاف و بسیار زیبا. به چشم کم که میبیند سیه روزان الفت را، به چشم کم که میبیند سیه روزان الفت را، به صد خورشید مینازد سحر پرورده شامت. کسی که در پیش شام تو، در حضور شام تو یعنی در مقابل جلوه نکردن تو. شام کسی یعنی چی وقت؟ وقتی که او دیده نمیشه، شب تاریکیه. کسی که تاریکی تو رو درک بکنه به صورت تا خورشید مینازه. وقت خورشید تو درک میکرد چی میشد؟ میگه این سیاه روزی اگر در ما میبینی، که بر اثر الفت تو ما سیاه روزی شدیم، چون الفت خودش بدبختی داره دیگه. آدم وقتی پابند الفت میشه میگه نه هجران دانم و نه وصل بیدل، این قدر دانم که الفت عالمی را داغ کرد، آتش به بنیادش. آدمی که درگیر الفت میشه یک مقداری بدبخت میشه دیگه یک جورایی. بعد میگه که ولی این آدمی که بدبخت شده را دست کم نگیرید، برای اینکه کسی که در سایه شام تو هم پرورده بشه به صد خورشید مینازه. اخراقهای بسیار قشنگی داره که ما پیمانه پر کردیم، سرجوش پیغامت، سرجوش پیغام تو پیمانه ما رو پر کرد. چه اخراق پر رنگی است. به صد خورشید مینازد سحر پرورده شامت. و بیت بعد، نگه را خانه چشم است زنجیر گرفتاری، نمی باشد برون پرواز ما از حلقه دامت. بارها در این جلساتی که خدمت دوستان بودیم دیدیم که حلقه چشم به دام بسیار تشبیه شده در شعر بیدل. نمونه بسیار است. چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. حالا این دام را در اونجا منفی دیده بود، میگه چشمی که نظر نداشته باشه حلقه دامه، ولی در اینجا یک نگاه مثبت داره، میگه ما اسیر چشم تو وقتی میشیم از حلقه دام تو دیگه خلاصی نداریم. مثل چی؟ مثل نگاهی که در خانه چشم بیفته و از چشم بیرون رفتنی نیست. و ما هم پروازی که میکنیم از حلقه دام تو نمیتونیم بیرون بریم، مثل نگاهی که نمیتونه از چشم بیرون بره. ارتباط نگاه همیشه با چشم است. ما هم همیشه در حلقه دام تو هستیم. نگه را خانه چشم است زنجیر گرفتاری. میگه اینجا مدعا مثله، ولی جالبه که بسیاری مواقع بیدل مدعا مثل هایی داره که مثل در مصرع اول میه، مدعا در مصرع دوم، یعنی اول اون مثل رو میگه بعد از او حرفش رو میزنه. در مدعا مثل های معمول مکتب هندی غالبا اول حرفش رو میزد در مصرع دوم مثال می آورد، ولی در اینجا بیدل خیلی وقتا این کار رو برعکس میکنه. در اینجا این مثال میگه که همچنانی که چشم نگاه از چشم نمیتونه بیرون بشه، ما هم از حلقه دام تو نمیتونیم بیرون بیاییم. گلاب از موج تلخی در کنار ناز می غلطد، سخن رازی به دیگر می دهد انداز دشنامت. چقدر کلام استواره، چقدر سرشار از یک ترانه هست، سرشار از یک ترانگی است. انگار رقص میکنن کلمات با هم. مصرع آنچنان جفت و جور، آنچنان ساختار زبانی محکم که هیچ احساس لقی، لنگشی، حشوی، زوائدی، چیزایی که در شعر مکتب هندی بسیار رایج است نیست. گلاب از موج تلخی در کنار ناز میغلطد. گلاب میدونید یک مقدار تلخه، یک طعم تلخی در تهمایه گلاب هست، ولی در این حال گلاب با اینکه تلخه خیلی عزیزه، یعنی در کنار ناز میغلطد، یعنی ناز میکنه به اینکه بلاخره چیز خوشایند و دلپذیری برای آدم ها هست. میگه دشنام تو هم میتوره، دشنام درسته که کمی تلخه، ولی مثل گلابه که بلاخره یک همین تلخی دشنام تو هم یک جلوه دیگری به سخن میده. نامحرم کرشمه الفت کسی مباد، باب ترحمیم زمانی عتاب کن. یک عتاب تو هم بعضی وقتا برای ما خوشاینده. و اینجا میگه که گلاب با اینکه تلخ است کمی خوشایند هست، سرشار از ناز هست، می نازه به این. و مثل کلام تو که اگه بعضی وقتام عتاب میکنی و تلخ است، باز یک زیب دیگری داره. کلمه انداز، انداز یعنی جلوگری در شعر بیدل معمولا. از اون کلمات حالی است که در جاهای مختلف وقتی قرار میگیره تقویت کننده اون معنی میشه. یکی از دوستان چند شب پیش اشاره کردن که در زبان اردو گویا انداز به معنی جلوه کردن هست. میگه که دشنام تو هم، انداز دشنامت یعنی جلوه کردن دشنام تو، یعنی انداز در اینجا فقط نقش کمکی برای بیان دشنام داره، وگر نمیتونست نباشه. سخن راضی به دیگر میدهد دشنامت، میتونستی طوری باشه. بعد میبینی که یک کلمه انداز رو اینجا میندازه به قول معروف و سخن رو رنگین تر میسازه، یک حالت انگار جادویی و کلام میده. به طوفان بهار نوختی ها غوطه زد آخر جهان از سایه سرو تو تا پشت لب بامت. این نوختی ها به معنی رستن خط بر چهره است، که خب این یک سابقه ای داره در ادبیات ما، اون خط چهره یا همون موی سبزی موی که بر روی تازه جوان میرسته، این رو خط میدونستن و رستن این طبیعتاً خوشایند بوده. نو خط یعنی کسی که تازه این مو بر صورت او رسته. با چلیپا خوش است نو خط ما، نام جز روی بر قفا مبرید. همین بیت اصلا خودش یک معماه، مثل این مطرح کرد گفت که کی میتونه معنی کنه. با چلیپا خوش است نو خط ما، نام جز روی بر قفا مبرید. حالا میرسیم بعدش انشاءالله به این غزل که بسیار غزل زیبایی هم هست. دوستان از منش دعا مبرید، زنده هم نامم از عیا مبرید تا به آخر. به هر حال میگه که بالای لب رو پشت لب بام تلقی میکنه و میگه که جهان از سایه سر به تو تا به پشت لب تو در میتونیم بگیم که جلوگری بهار پیدا کرده، براش خوشایند و خوشرنگه. باشه ما ببینیم دقیقا این غزل رو چی نوشتم توضیحشو در گزیده غزلیات، چون اینجا یک پاورقی گویا داره که این غزل مثل این که معنی شده در گزیده غزلیات. بله دیگه اینجا هم همین نوشته بودم. دلفریبی های سرتاپای تو جهانی رو در خودش غرق کرد، قامت تو سر و خط پشت لب تو هم به نوعی میتونیم بگیم که یک جلوه ای از نوختی که بر لب بامه، لب بامه بدنه، چون سر در بالای بدن قرار داره. خب این بحث خط و این ارتباطش با عشق و عشق مذکر و این حکایت ها، خب باز بحث مفصلیه که در شعر فارسی این سابقه داشته این حکایت و الان دیگه به این نمیشه با تفصیل پرداخت. در شعر بیدل خیلی پررنگ نیست این جریان، ولی در شعر دیگر شاعران مکتب هندی اتفاقا خیلی پررنگه، یعنی خیلی وقتا معشوق مذکره، نه تنها در این، در تمام شعر فارسی. بعد این به صورت یک سنت مانده دیگه، این اصطلاح خط مانده، خط پشت لب. حالا کسی امروزی رو بخونه فکر میکنه این خط لب همون چیزی که خانوما میکشن روی لب، این خط لب هست. نه، این در واقع همون موی پشت لب هست که بر چهره جوان میرویه، منتها به صورت یک سنت بانده در زبان فارسی. بله لط خب زینب خانم میگه ساره ما وقتی بچه بود، خیلی علاقه دارم بچه ها معمولا به این آرایش و اینا، منتها ساره وقتی بچه بود هنوز به حدی نرسیده بود که بتونه کلمات درست ادا بکنه، خط لب رو لط خب میگفت. من از وقتی این عبارت در خانه ما باقی مونده، لط خب. به فکر چاره سودای ما یارب که پردازد، دو عالم یک جنونزار است از شور دو بادام. اینجا ارتباط چیه؟ جریان چیه؟ دو بادام یعنی چی؟ چشمان، دو تا چشم. از یک طرف بادام با شوری ارتباط داره، چون بادام شور میکنن وقتی تفت میدن که دوستمون هم اشاره کردن، و دیگر این که بادام چشم، دو تا چشم منظور است، و اینا میگه که همه دیوانه خودش کرده، جنونسار ایجاد شده. اما ارتباط بادام و سودا و اینا هم باز یک ارتباط دیگری است، و این که روغن بادام گویا برای سردرد، برای رفع جنون برای رفع جنون استفاده میشده. در جاهای دیگری در شعر بیدل هم سابقه داره، میگه که بادام های دو چشم بادامی تو به جای اینکه مثل بادام واقعی بیان و جنون آدم را، سودای آدم را معالجه بکنن، برعکس ما را دیوانه کردن. یعنی این روغن بادام فعلا نقش دیوانه کردن بیشتر بازی کرده تا نقش رفع جنون. و حالا ما چی کار کنیم؟ ما چاره ما، سودای ما با چی رفع بشه؟ چون یک وقتی آدم سردردی داره، جنونی داره، سودایی داره، خب روغن بادام اون رو رفع میکنه. الان که خود این بادام ما رو دیوانه کرده، حالا ما چیکار کنیم؟ از دشمنان برن چیکار به دوستان، همچی حکایتی هست. به فکر چاره سودای ما دیگر که پردازد، دو عالم یک جنونزار است از شور دو بادامت. که هم شور و بادام ارتباط داره، هم بادام و سودا و جنون ارتباط داره و اینا. نه از کیفیت آگاهی است این وعظت ای زاهد، همان تعلیم بی مغزیست فریاد لب جامت. میگه که تو و به زاهد میگه که تو چندان آگاهی ارائه نمی کنی در وعظ خودت، بیشتر تعلیم بیمغزی میدی. یک بیت بسیار قشنگ دیگه هم داره در یک غزل واردی پیچی، میگه که برو زاهد نداری مغز بر اسرار پیچیدن، برو زاهد نداری مغز بر اسرار پیچیدن، تو محو ظاهری عمامه میباید به سر پیچی. میگه تو چه کار به پیچیدن در اسرار، تو پیچیدن یاد داری ولی فقط عمامه پیچیدن یاد داری. از اون بیتای خطرناکه، برو زاهد نداری مغز بر اسرار پیچیدن، تو محو ظاهری عمامه میباید به سر پیچی. گر از گوهر کمر سازی وگر دستار زر پیچی، دمی بی کشمکش گردی که زیر خاک سر پیچی. چقدر این غزل قشنگه و چقدر زیبا استاد سراهنگ و غزل رو خوانده و شریف غزل این رو خوانده. گر از گوهر کمر سازی وگر دستار، اگه من خوانندگی بلد بودم الان اون رو برای شما تقلید میکردم خواندن این دو نفره، ولی اتفاقا هنری که هیچی ندارم همین هنر خوانندگی، نه صدا نه خوانندگی. گر از گوهر کمر سازی وگر دستار زر پیچی، دمی بی کشمکش گردی که زیر خاک سر پیچی. برو زاهد نداری مغز بر اسرار پیچیدن، تو محو ظاهری اما ممی باید به سر پیچی. 32 دقیقه شد، اینقدر این بیتا شیرینه که آدم نمیتونه ازشون بگذره. نه از کیفیت آگاهی است این وعظت ای زاهد، همان تعلیم بیمغزی است فریاد لب جامت. کمی روی جام تردید دارم، در گزیدن جام بود. بله دیگه، تو مالا جامی که تو داری لبی داره و اون لب فریاد میکنه، چون لب در این حال لب انسان هم میتونه باشه. نفس را دام راحت خلوت آیی نمی باشد، نگردی غافل از دل ای که مطلوب است آرامت. ارتباطی بین نفس و دل باز هست و ارتباط نفس و آینه. بله، نفس را دام راحت خلوت آینه می باشد، نگردی غافل از دل ای که مطلوب است آرامت. از یک طرف آینه و نفس ارتباط داره، به خاطر اینکه وقتی که جلو آینه اگر نفس بکشیم، بخار نفس ما بر روی آینه می نشینه و او رو کدر می کنه. به همین خاطر در قدیم ها وقتی می خواستن بینن یک کسی که مشرف به موت است آیا هنوز نفس می کشه یا نه، می آمدن و آینه در مقابل صورت او، در مقابل بینی او می گرفتن و می دیدن که نفس آینه کدر می کنه. یعنی به همین خاطر به اون آینه می گفتن آینه امتحان، تمثال ما همان نفس واپسین بس است، آینه هر نفس نکنی امتحان ما. البته تمثال ما همان نفس واپسین نیست، یک چیز دیگه ایه. حالا اینجا خلوت آینه چرا؟ اون آینه فضای خلوتی داره، چون خدا آینه داخلش چیزی اگر تصویری نیفته اون آینه خالی هست، شفاف هست، چیزی در اون نیست. و میگه که نفس بر روی این آینه خوب جا میگیره. و حالا میگه که دلت رو مثل آینه بساز تا نفس تو هم بره و در کنار دلت انس بگیره با دل تو. و نفس و دل با ارتباط بسیار محکمی دارن. میگه نفس چی؟ نفس بیهوده دارد، نفس بیهوده دارد پرفشانی های ناز اینجا، تو میگنجی و بسگر در دل عشاق جا باشد. میگه نفس میره با دل هم نشین میشه، میره برمیگرده، منتها در واقع جای تو هست این دل. حالا در اینجا میگه که تو برو با سراغ دلت، همچنانی که نفس هم بر روی آینه آرامش میگیره. نفسی که در حال حرکت هست از دهان میاد بیرون پس دوباره برمیگرده، وقتی روی آینه قرار میگیره ثابت میشه همونجا، بخار میکنه روی آینه میمانه، بخاری که روی آینه میشونه. میگه تو هم برو سراغ دلت، دل مثل آینه خودت. نفس را دام راحت خلوت آینه میباشد، نگردی غافل از دل ای که مطلوب است آرامت. اگر میخوای به آرامش برسی برو سراغ دلت، همچنانی که نفس هم وقتی روی آینه میشینه دیگه همونجا ثبت میشه، نقش میبنده بر روی آینه به صورت بخار. مزاج هرزتازت آنقدر وحشی است ای غافل، اینقدر تو هرزتازی میکنی و آرامش نداری. وحشی بودن یعنی دور از آرامش بودن. در شعر بیدل معمولا وحشت با آرامش و جمعیت تضاد داره. میگه اینقدر تو هرزه تازی میکنی، هیاکو تازند، در غزل طلایی میگفت هیاکو تازند آبی غبار هرزه تازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. هرزه تازی میکنیم ما در دنیا و اینقدر وحشی هستیم که چی؟ که از خود وحشت میترسیم. یعنی وحشت هم ما رو وحشت میده و حتی اگه اون وحشت ما رو رام بکنه باز خود، یعنی رام اون وحشت هم بشیم باز از خود وحشت میترسیم. یک بازی با کلمه وحشی و وحشت کرده در اینجا. مزاج هرزتازت آنقدر وحشی است ای غافل، که از وحشت رمی، یعنی میروی، که از وحشت رمی گر خود همون وحشت کند رامت. حتی اگه وحشت هم تو رام بکنه از خود وحشت هم فرار میکنی. اینقدر تو دیگه، یعنی مثل کسی که بگیم که تو اینقدر دچار وحشت میشی که بعد وقتی که درگیر وحشت یعنی پریشانی بشی از خود او هم فرار میکنی. بعد رم و رام با هم ارتباط داره. وحشت رو به شکل زیبایی آمده تکرار کرده. اصلا از اون بیتایی، از اون بازی های معرکه زبانی هست در اینجا. مزاج هرزه تازت آنقدر وحشی است ای غافل، که از وحشت رمی گر خود همان وحشت کند رامت. خزانی کرد چرخ پختکار اجزای رنگت را، هنوز امید سرسبزی است در اندیشه خامت. میگه این عمر تو به خزان رسیده، اجزای رنگ تو خزانی شد، رنگ تو زرد شد. چرخ پختکار، چرخ کارش پخته، کارش درسته، میدونه که بالاخره تو رو به یک زمانی بعد به پیری برسونه، به خاری برسونه، ولی تو هنوز به فکر سرسبزی، در فکر خام خودت. حالا جالبه که بازی های بین کلمات هم هست اینجا. پختکار میتونه چیز دیگه بگه، چرخ افسونگر، چرخ بازیگر، هزار تا صفت میشد برای چرخ بیاره. چرا آمده پختکار رو انتخاب کرده؟ برای که بخواد یک بایه خامی در یک جای دیگه تناسب بده. این ایهام و تناسب ها، ارتباطات و تناسب ها و تضاد ها در شعر بیدل بعضی وقتا واقعا قوقا میکنه، با خصوص در این دسته غزل ها، غزل هایی که بیدل خودش هست، یعنی بیدلی شعر میگه. خزانی کرد چرخ پختکار اجزای رنگت را، هنوز امید سرسبزی است در اندیشه خامت. چه میپیچی ز روی جهل بر طول عمل بیدل، که موهوم است چون تار نظر آغاز و انجامت. آغاز و انجامت مثل تار نظره، مثل نگاهی که میفته معلوم نیست کجا شروع شد به کجا ختم شد، اصلا نگاه موهومه، نگاه رو ما نمیبینیم. بعد میگه که با این وضعیت، با این موهوم بودن، بعد یه همه طول عمل، طول عمل، عمل به الف هست یعنی آرزو، طول عمل یعنی زیاد آرزو داشتن، آرزوهای دراز داشتن. بله من خودم الانم، ما هم 100% درک نمی کنم، هنوز من بیت ستاره دار دارم خانم اروایی، منتها خب قدم به قدم وقتی میریم با این جهان، وقتی آشنا میشیم تعداد بیت های ستاره دار آدم کم میشه. این اول ممکنه از یک غزل 10 تا برای آدم ستاره دار باشه، بعد کم کم میبینید دو غزل بعدی میری میشه 8 تا، غزل بعدی میری آخر میبینی بعد از مثلا 470 تا غزل 30 تا دیگه ستاره دار مون. به هر حال و این خیلی کمک میکنه، خود شعر بیدل کمک میکنه به آدم. من اصلا نمیخوام بگم که بنده کاری میکنم، این شعر بیدله که خودش به خودش کمک میکنه و خودش بیتا همدیگر رو باز میکنن، میگشاین گره همدیگر رو. طول عمل، یک بیتی هست نمیدونم از کیه، میگه مکن طول عمل بر خانه سازی حرف من بشنو. این بیت رو استاد سرهنگ در یکی از غزلاش خونده. مکن طول عمل در خانه سازی حرف من بشنو، که این را قصر میگویند باید مختصر باشد. یه همه دنبال ساختمان و امارت و دم و دستگاه نباش، ولی که تو برفرض که آمدی قصر ساختی، کاخ ساختی. اصلا قصر به معنی کوتاه هست، میگم نماز قصر، نماز شکسته، میگم اما قصرم، اصلا کلمه قصر گفته میشه به او، بنابراین باید مختصر باشه. مکن طول عمل در خانه سازی عرض من بشنو، حرف من نبود، من اشتباه خواندم پیشتر. طول و عرضم با هم ارتباط داره. مکن طول عمل در خانه سازی عرض من بشنو، که این را قصر میگویند یا مینامند باید مختصر باشد. نمیدونم این بیت از کی است، از بیدل نیست، ولی به هر حال اینجا چه میپیچی ز روی جهل بر طول عمل بیدل، که موهوم است چون تار نظر آغاز و انجامت. خب فکر میکنم 45 دقیقه یا 40 دقیقه ما این غزل رو خواندیم و باز 10 دقیقه یک رو بیشتر از حد معمول شد. دیگه الان حد معمول شده 45 دقیقه 40 دقیقه. دیگه چرا ما بگیم حد معمول نیم ساعت؟ چون هر غزل خواندیم 40 دقیقه طول کشید. تازه این خیلی از اینا بیتای دیگه هم شواهدی داشت که من دیگه دنبالش نرفتم یا الان در ذهنم نیامد. مثلا بادام میادمه که در جاهای بادام با جنون ارتباط داره. تا الان این بیتا به خاطر نیامد چون عرض کردم که مدار زیادی ذهنم خسته و بیخواب بود امروز. من دیگه بگه تو بیخواب نمی بودی چقدر حرف می‌زدی؟